أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به فراز 13 از دعای مکارم الاخلاق، پنجشنبه 19 بهمن 1396. در فراز قبلی درباره توحید، نجرش توحید، که ما چه نجرش توحیدی در مشکلات، در ضرورت‌ها باید داشته باشیم، اونو بیان کرد. اللهم اجعلنی اصول و بکه عند الضروره. در این فراز یه خورده دقیق‌تر میشه حضرت اون کارهای قلبی که منافات با توحید داره و توحید رو تضعیف میکنه در حقیقت، اونو بیان میکنه. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرن لعظمتک. بعد میفرماید که اجعل یعنی ابدل، تبدیل کن، که خدایا تبدیل کن یعنی بدل بکن، ما یلق شیطان فی رو، همون قلب دیگه، اون چیزی که شیطان در قلب ما میندازه اینو قرار بده. اولا انواع دسیسه های شیطان رو حضرت فرموده، من التمنی و التزنی و الحسد. 3 کار شیطان در قلب انسان انجام میده. یکی تمنی هستش. تمنی یعنی آرزو. معمولا هم آرزوهای دراز یا محال که برای انسانها دست یافتنی نیستش. لازمه دستیابی به این آرزو انجام گناه هست، انجام کار خلاف هست که مستوجب از بین رفتن ایمان انسان هستش. چون که شیطان 2 هدف عمده داره، یکی این که ایمان انسان را از بین ببره، یکی هم این که نذاره مردم به سوی خدا حرکت کنه، موحد باشن. این ها دوتا لازمه همه دیگه. مردم موحد نباشن قطعا ایمانی هم در کار نیست. یکی از این راه ها تمنی هستش. تمنی یعنی میاد یه ایده و آمال دست نیافتنی در ذهن انسان مندازه یا دنیایی، و همین باعث میشه انسان دین و دنیاش تباه بشه. تزنی هم از زن نمیاد دیگه. این یک کرده به اصطلاح از تمنی زیگتره، یعنی زن توشه، به دیگران سوء زن میکنه، فکر میکنه دیگران مانع رشد این هستن، خودش اگه رشدی نداره یا ضعف از خودشه، فکر میکنه که این از دیگران هستش، متهم کردن دیگران، تزنی متهم کردن در حقیقت. بعد حسد هم تو مشخصه دیگه. حسد یعنی امکاناتی رو در دیگران ملاحظه میکنه، خودش چون چون نداره آرزو میکنه که امکانات از بین بره و چشم دیدن اون شخص رو نداره. این 3 کاریه که شیطان انجام میده. خیلی معلوم میشه که اگه این 3 رو انسان گرفتار بشه، شیطان موفق بشه این 3 رو انسان رو گرفتار کنه دین انسان از بین خواهد رفت. تمنی، تزنی، حسد، این سه تا خطری است که از جانب شیطان برای انسان هستش تا آخر عمرم هستش، چون شیطان دشمنیش تا آخر عمر با انسان‌ها ادامه داره. بعد امام فرماد اللهم اجعل ما یلق شیطان، اما چطور میشه این تصور این قضیه رو یه خوب فکر کنید روش. اولا شیطان وقتی تو قلبی وارد شد، تمنی، تزنی، حسد رو انداخت، دیگه این قلب چه قابلستان نیستش که. شیطان کار خوش کرده دیگه، ویروسی وارد بدنی بشون بدن مریض میشه دیگه، بدن دیگه قابل اصلاح نیست. چه قلبی چه شیطان بتونه تمنی و تزنی و حسد رو درش جای بده و بشه محل این سه تا آفت بسیار مهم، دیگه این چجوری میتونه ذکر عظمت الهی بکنه؟ معلوم میشه که این یا باید ما بگیم که عنایت خدای تعالی این طوریه که اگه شخصی موحد باشه، شخصی توحیدش درست باشه، درست به خدا ایمان آورده باشه، هر دسیسه‌ای که شیطان میکنه دستاش از این سنوه، همین تبدیل میشه به عبادت الهی، ذکر و یاد الهی، اصلا دیگه نقشه شیطان مؤثر نیستش. روایت هم داریم در این مورد، روایت داریم حضرت میفرمون عجبا للمؤمن، من تعجب میکنم از مؤمن چه هر نقشه‌ای که شیطان میکشه دین و دیانت این مؤمن رو از بین ببره، همین نقشه شیطان باعث میشه این رشدش بیشتر بشه، مرتبهش در همین نقشه قبل از این نقشه مثلا این در درجه پنجم ایمان بود، همین نقشه این شیطان باعث میشه این یه مرتبه رشد کنه. این هم هستش. بس اینطور نیست که بگیم شیطان القاعات خودش رو انجام میده و این القاعات با به اصطلاح در قلب انسان هست، بعد ما از خدا میخوایم که خدا این القاعات رو از ما برطرف کن. این القاعات اصلا نمیتونه به قلب مؤمن وارد بشه. چطور نمیتونه؟ حضرت ادامهش فرمود که اللهم اجعلنی ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرن لعظمتی کرد، همه اینها رو ذکری برای عظمت خودت قرار بده. یعنی چه؟ یعنی اینه که ذکر عظمت الهی باعث میشه اون تمنی، تزنی، حسد اصلا ریشه کم بشه، اون وقت اصلا بی تأثیر بشه. مثلا حسد رو وقتی ما عظمت الهی رو در نظر داریم و میدونیم این نعمتی که به این شخص داده شده و ما این نعمت رو در اون شخص نمیتونیم ببینیم، اولا چون اون شخص بنده خدا هستش، ماشین های بردیم، حسابش هم با خدا هستش، حسابش با ما نیست، چه این نعمت رو هم خدا داده، ما چه تصمیم گیر تقسیم نعمت های الهی نیستیم، چه خدا خودش طبق مشیت خودش نعمتهاشو به هرچی خواست میده، به هرچی نمیخواست نمیده، دست ما نیستش که. از اینجا ما میفهمیم بس این نعمتی چی به این شخص رسیده طبق مشیت و عنایت الهی بوده. وقتی که ما هم موحد هستیم، ما چه حق داریم با مشیت و عنایت الهی ما مبارزه کنیم، راضی نباشیم؟ رزم به قضا که همینه. ولو این شخصی که ما باش خوب نیستیم، در مثلا ما نمیتونیم نعمت رو درش ببینیم، خدا بهش عنایت کرده. اولا نباید اصلا ما کسی بد باشیم، خدا خلق کرده اینو. یه وقتی با کار کسی بدیم، با فعل کسی بدیم، مشکل نداره، ولی با اصل وجود یک شخصی ما چه داریم که اصلا به اصطلاح اینو قبول نکنیم؟ خدا خلق کرده، همه رو به مشیت خلق کرده، با اراده خلق کرده. نه تنها انسان ها، تمام موجودات با مشیت و عنایت الهی خلق شده. و ما تسقط من ورقتن، هیچ برگی از درختی نمیفته مجرد الله یعلم. و خدا میدونه، وقتی میدونه خلق این هم با علم بوده. اینطور نیست که خلقش با علم نیست، افتادنش رو با علم میدونه، نه اینطوری نیست. بعد از کردیم که این علمی هم که خدا داره غیر از علم ما هستش. ما ممکنه با علوم جدید بفهمیم این برگ در چه زمانی میخواد درخت بیفته، تشخیص بدیم بر اساس رشد درخت، بر اساس عواملی که مؤثر در این درخت، تشخیص بدیم این برگ در فلان زمان میخواد بیفته. ولی ما قدرت نداریم اینو نگه داریم، اتفاق خواهد افتاد. مثل پیشگوها که میگن آقا فلان شهر در فلان زمان از دنیا خواهد رفت، پیشگوی درستی هم هستش، ولی ما نمیتونیم دیگه این دلوی پیشگو رو بگیریم. ولی علم الهی برخلاف علم هستش. این چه میدونه این دره این برج بیفته خبر داره، اینم میتونه نگه داره نیفته. علم مؤثر هستش، علم تأثیرگذار هستش. پس این خلقی هم شده با عنایت خلق کرده. همه انسان ها، موجودات رو، حیوانات رو، به همین قادر قدرت رو. به حیوانات وقتی مزاحم زندگی شما نیست چه از بین میبرید؟ زوم نداره چه از بین میبرید؟ وقتی حیوان مزاحم زندگی شما نیست چه از بین میبرید؟ انسان هم میدارید. پس ذکر عظمت الهی اصلا نمیذاره حسد داخل در قلب انسان بشه، امکان ندارستن کسی عظمت الهی رو یاد کنه دوچار حسد بشه. اینا به هم جمع شدنی نیستش. تمنی هم بازم همینطوریه. ما آرزو داریم امکانات بیشتر داشته باشیم. اول اینو از خدا میخواهیم، خدا هم اجه تلاش هم میکنیم، اگه مقدر باشه به ما میرسه، اگه مقدر نباشه به ما نمیرسه. دیگه این تمنی باعث فراموشی و غفلت ما نمیشه. تزنی هم زن به دیگران، سوء زن به دیگران بازم پیش نمیاد. پس اون ذکر عظمت در حقیقت امام میخواد بگه چه خدایا ما را همیشه متوجه ذکر عظمت خودت بکن، که ما شیطان نتونه ما را دوچار تمنی، دوچار تزنی، دوچار حسد بکنه. این اینطوری، یعنی اینطور نیست که شیطان این کاراش انجام بده بعد ما با یاد خدا نارو از قلب بیرون کنیم. نه دیگه، در قلبی که شیطان با دسیسه‌هاش این قلب خراب کرد دیگه اصلا نمیشه درست کرد. یاد عظمت الهی باعث میشه که شیطان نتونه در این قلب اصلا نفوذ پیدا کنه، در این قلب نمیتونه نزدیک بشه. پس این ببینید خیلی حکمت مهمی امام فرموده. باید اینو برای نجات از تسیسه های شیطان هیچ راهی جز ذکر عظمت الهی ما نداریم. عجب عظمت الهی رو یاد نکردیم، دائم و ذکر نبودیم، بدونیم که شیطان در هر کدوم از طلاها ما را ای بسا شاید گرفتار کنه. اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی روعی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرا لعظمته. پس راه نجات از حسد، نجات از تمنی القاعات شیطان، از تزنی سوء ظنهایی که شیطان تو دل انسان ایجاد میکنه، فقط ذکر عظمت الهی و تفکرن فی قدرته، تفکر در قدرت الهی است. یعنی نعمتی که خدا به اون داده اگه ما بخواهیم به ما میده، خدا ناتوان نیستش و کسی نیست که اگه به یکی عنایت کرد قدرتش کم بشه، نعمتش کم بشه، نه. پس هیچ گونه جایی برای حسد نیستش. برای چی ما حسد کنیم؟ وقتی برای حسد نمیمونه. و تفکرم فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک، تدبیری بکنیم. عدو هم شیطانه، یعنی ما متوجه بشیم که شیطان میخواد ما بدبین بشیم، اون وقت ما نقشه های شیطان رو تشخیص بدیم، شیطان رو از خودمون دور کنیم، شیطان نتونه تدبیرن علا عدوک، یعنی یه تدبیری کنیم در برای دشمن رو شکست بدیم. شکست دشمنم اینه که ما یاد الهی رو در دل خودمون انقدر پررنگ کنیم، انقدر دوام داشته باشه، انقدر مستمر باشه، اگه یاد الهی، یاد عظمت الهی، یاد قدرت الهی در یک قلبی قوی شد، شیطان در این قلب نمیتونه تأثیر گذار باشه. و ذکر مهمه، ذکر و فکر، از چرا اینجا ذکر و فکر با هم اومده، ذکرن لعظمته و تفکرن فی قدرته. اون آیم که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون، بعد ادامه شده و تفکرون. اول ذکر بعد فکر، اینجا هم همینطوریه، اول ذکر بعد فکر، اینا با هم هستن. هیچ کدام بدون همدیگه راهگشا نیستش، اینا با هم هستن. کسی بخواد رشدی در معنویت، رشدی در توحید داشته باشه، اینها ملازم همن. ذکر و فکر با همن، بدون هم نمیشه. ذکر بدون تفکر جمود فکر رو چت فهمی میاره، فایده هم نداره. فکر بدون ذکر هم بازم فایده ای نداره. از چده هم تو اون آیه تأکید شده، هم اینجا هم حضرت تأکید داره که ذکرن لعظمتک و تفکرن فی
قدرتک.
بله، ذکر یاد خدا هستش، تفکر در صنع الهی هستش، که این تدبیری که خدای تعالی در خلقت این آفرینش به کار برده و ظرائف آفرینش، الان در تدبیر آفرینش، هم خلقتش هم ادامه خلقتش، تنها خلقتش نیست، اینها تفکر میخواد. از شردم در آیه هم هست دیگه، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم دائم الذکرن و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دائم الذکرن، ولی وقتی ذکر میگن تفکر میکنن در خلق آسمان و زمین. یکیش هم بدن خودمون، ما اگه هر کدوم از سیستم های بدن خودمون رو، همین کلیه رو، الان شما مطالعه از الان شروع کنی تا آخر عمرم خدا 100 سال به شما عمر بده، نمیتونید ظرائفی چه در این خلقت یک جسم کوچه به کار رفته و کارهایش انجام نمیتونه ما کنیم. هر چی هم مطالعه میکنن به پیچیدگی های جدیدی دست میابن. چشم هم اینطوریه، قلب هم اینطوریه، مغز هم اینطوریه، ناخن ها هم اینطوریه. این یک به اصطلاح یه نفر شما، اینا همه با ماست، یعنی اینطور نیست چه بیرون ما، با اینکه در با ماست، اصلا ما در فهم اینا مشکل داریم. سالیان درازی الان میبینید شد چقدر روم فنون، اطباء، مهندسین، این زیست شناسان، این همه چیز چه تازه میگن هنوز ما نتونستیم در خلقت تازه بود جسمی انسان هستش. یه خوردش بود جسمی دور میشیم، خواب انسان. خواب چی هستش؟ وقتی شما خواب ببینید همین لحظه انسان یه چرتی میزنه همون سر کلاس، یه خواب میبینه، میبینی رفته مثلا میگرده بعد صحبت میکنه، این چشمش بسته است، اون کدوم چشمه؟ بعد میبینی شما با رفیقت داری صحبت میکنی، رفیقت هم همینجاست، اون داره گوش میده، بعد تو شما عالم خواب باش صحبت میکنید، آقا کجا هستی فلان هستی، خب شما با چی داری صحبت میکنید؟ اون اینجا هستش که حواسش هم اینجا هستش. ببین اصلا خود همین باعث شده یه عده گفته اینا خواب خیاله، چون نفهمیدن نمیشن فهمید. اما این تفکر در آفرینش پیچیدگی آفرینش در خلق آسمان، کرات، کهکشان‌ها، زمین، اینا انقدر دقایق هست که اینا باعث میشه که آدم بفهمه که این در این آفرینش نیروی بسیار شجرف و غیر قابل توصیف، از جهت قدرت غیر قابل توصیفه، از جهت علم غیر قابل توصیفه، از جهت تدبیر غیر قابل توصیفه. همین شما حساب کنید یه خورشید رو، الان تازه این اخترشناسان نمیتونن تخمین بزنن این از چه به وجود اومده، یه چیزی میگن مثلا چندین میلیون سال، خیلی چندین میلیون سال این همینطور چرخش داشته، بعد یک ثانیه نه تأخیر داره نه تقدیم داره، یعنی به طوری که از الان میتونن 10 سال بعد رو حرکت خورشید رو اینا تخمین بزنن، بعد اون حرکتی که اون داره، مداری که خورشید داره، اصلا با کیلومترهای زمینی یه خود عدد چه میگن، عدد اصلا قابل چیز نیستش، ما هم همین دو دیگه کرات هم همین طوریه، اون مسیری چه مشخص شده چندین سال همینطوری، الان اونی که بشر تاریخ ثبت 3000 سال در تقویم تاریخ ها ثبت شدن، در طی 3000 سال نشده خورشید از مدار خودش یا تکون بخوره یا مثلا یک درجه نیم درجه، نمیشه. این نظم چی ایجاد کرده؟ بعد الان اخترشناسان هر لحظه میبینید میگن کهکشان های ما، یه کهکشان ها انقدر ستاره توشه که منظومه شمسی ما با خورشید و آسمان و با این ستارگانی که داریم همش داخل یه کهکشانه، میگن ما صدها کهکشان هست، تازه اونا هم خورشید دارن، اونا هم چیزی دارن، این اینا واقعا قدبعض موقع محیر العقول هستش. این تفکر در آفرینشه، ذکر ولی یاد خدا هست که خدایا این عنایت الان ما مثلا در بدن منتقد میکنیم، ما بدون این چه درخواستی داشته باشیم اصلا یا استحقاقی داشته باشیم، این وجود به این پیچیدگی رو به ما عنایت کرده، این قلب و مغز و همه رو عنایت کرده، بدون نه خودمون بخواهیم، ما کجا میدونستیم، فهمی نداشتیم که داده به ما، استحقاق هم نداشتیم. این به اصطلاح لازمش ذکره که عنایت، ذکر منعم، شکر منعم. پس این ذکر با فکر با همن، حواسمون باشه، بدون هم چندان مؤثر نیستن. اگه توحید میخواهید، رشد توحیدی میخواهید، امام اینو بیان کرده و میخواد شیطان خارجر نشه، راهش ذکر و فکره. ذکر و فکر باعث میشه انسان دسیسه های شیطان رو تشخیص بده. و ما اجرا علا لسان من لفظت فحشن او حجرن او شتم ارزن او شهادت باطلن او اغتیاب مؤمنن او سب حاضرن و ما اشبه ذالک نطقن بالحمد لك. چند گناهان بسیار عظیمی چه به وسیله زبان انجام میشه، امام اینجا اینا رو بیان کرده. یکی فحش زبان با این چه عضو خیلی کوچکی هست، گناهانی رو آدم مرتکب میشه چه بقیه اعضا این نقش رو ندارن. عجیبه چه خود توحید هم مسلمانه و زبانه، یه کسی مسلمان نیست، به محض اینکه اومد با زبانش گفت اشهد الله اله الا الله مسلمان شد، اشهد ان محمد رسول الله مسلمان شد، با تلفظ دو کلمه مسلمان شد. زبان خیلی نقش داره. اون وقت این آسیب شناسی چه زبان داره، آسیب هایی چه از طریق زبان انسان ها گرفتار میشن، یکی فحشه. فحش هم مشخصه دیگه، این دیگه نیاز به تفسیر نداره. حضر هم چه فرموده چه حضر، بازم گفتار زشت با دشنام یا به گویی حتی اگر میگیم ما هزیان میگه تقریبا هزیان تقریبا، یا شتم ارز، بازم همه اینا دیگه با هم تداخل داره، تفاوت هم با هم داره. شتم ارز، ارز چیزی رو بخوایم شتم کنیم مخدوش کنیم خدایی نکرده. او شهادت باطل، شهادت باطلی میخوایم بدیم، یا اغتیاب مؤمن غائب، مؤمن غائبی رو میخوایم ما غیبتش رو بکنیم، یا سب حاضر، میخوایم خدایی نکرده به شخص حاضری رو سب کنیم، و ما اشبه ذالب اون گناهانی چه بالاخره از طریق این زبان انسان مرتکب میشه، همه اینها رو قرار به نطقن بالحمد لك، نطق به حمد به تو چه بتونیم. اینم هم بازم همینطوریه، یعنی خدایا ما را مشغول به حمد خودت بکن تا ما گرفتار نشیم. یعنی راه نجات از این آفتهای زبانی اینه که ما به حمد الهی مشغول بشیم تا به اینا دوچار نشیم، نه اینکه خدای نکرده اول یه فحشی انسان مرتکب بشه بعد بجه خدای اینو به حمد تبدیل کن. نمیشه. پس حضرت میخواد بجه چه راه رهایی از این آفتهای زبانی همش حمد و ذکر الله است، حمد لك و اغراقا فی الثناء علیک، غرق بشیم در ثنای بر تو، انقدر مشغول حمد و ثنای الهی بشیم که دیگه کاری به کار دیگر نداشته باشیم. اون وقت اینا هم چه فرمود چه این مشکلات فحش و حجر و غیبت، اینها همش بالاخره یه عاملی هستش، یه اتفاقی افتاده، اون اتفاق موجب میشه که ما دوچار غیبت بشیم، یه نقصی با کسی، اختلاف با کسی داریم، باعث میشه یا ما فحش بدیم یا سب کنیم یا غیبت کنیم. اون مشکلات زبانی چه امام فرمود اون را، برای اینکه ما از اینها رهایی پیدا کنیم از این آفتهای زبان، راهی نداریم چه مجر اینکه زبان رو مشغول کنیم به حمد لک، به حمد الهی و اغراقا فی الثناء علیک، انقدر ثناء الهی کنیم، اغراق کنیم. اغراق خیلی جا، اغراق در مورد خیلی جا درست نیستش، ولی اغراق در حمد و ثنای الهی بالاترین عبادته. به طورش در روایت داریم مؤمن اونقدر ذکر و یاد الهی میکنه میگه متحتر، یعنی دیوانه شده، با خودش حرف میزنه، با خودش حرف نمیزنه، از بس این نعمتهای الهی رو در حق خودش میبینه، حمد میکنه. و اینم عنایت الهی است. انسان اگه شکر نعمتهای الهی رو بکنه که لئن شکرتم لزیدنکم، یکی از این نعمتها خود شکره. کسی شکر موفق به شکر خوش نعمت دیگه، کسی شکر بگه خدای تعالی این شکر رو زیاد میکنه، یعنی بهش بینشی میده الان یه نعمتی در حق خودش دیده، این نعمت رو شکر کرده. خب طبق خود این آیه خدا بده زیاد کنه، لئن شکرتم لزیدنکم، یعنی هر نعمتی که شما شکر کردید اون نعمت زیاد بشه. خود شکر از نعمت هاست، نعمت بزرگ الهیست، مستوجب عنایت الهیست. و خداوند به این شخص عنایت میکنه، نعمت های بعدی رو هم چه بوده در حقش اینا رو متوجه بشه، توجه به نعمت متوجه میشه، حمد میگه. دوباره وقتی حمد گفت شکر کرد، دوباره نعمت دیگه رو متوجه میشه، تا این فقط دیگه ذاکر میشه. اغراق در ثنا این نمیشه. ما چرا شخصی رو مدح میکنیم؟ وقتی دیدیم که از یه شخصی انقدر به ما نعمت اومده، انقدر خدمت میکنه به ما، ما همش حمد میکنیم، شکر رو میکنیم، اون وقت اغراق در ثنا الهی چطور پیش میاد؟ اغراق بدون شناخت نمیشه. شناخت میده چه نعمتهایی چه در حق ما هستش، نعمتهایی چه در مورد ما پشت سر هم از طرف حضرت باری تعالی عنایت میشه، مثل باران بیش از نه، باران نمیشه مثال بزنیم، مسئله بالاتر از اونه، پشت سر هم نعمت ها از خدای تعالی به ما میرسه و بدون منتی، وقت این باعث میشه ما اغراق در ثنای الهی، اغراق در ثنای الهی. و ذهابا فی تمجیدک، و در تمجید الهی ما راه پیدا کنیم. ذهاب راه رفتن و به اصطلاح فرو رفتن، یعنی بریم به تمجید الهی، اغراق در ثنای بر خدا و ذهاب در تمجید الهی و شکر لنعمته و شکر بر نعمت داشته باشیم. حضرت در برابر اون آفتهایی که برای زبان گفت، اون محل مصرف درست زبان رو هم بیان کرد. چیه؟ حمد الهی است، تمجید الهی استش. هرچی متاسفانه در جامعه ما اونی که هرچی رو شما تمجید کنید میگن خیلی خوبه، شما الان یه قصیده گفتید در متن از پیامبر، خیلی خوب، ثواب داره، اگه شاهد حتما بجید، یه قصیده در متن از علیه السلام گفتید خیلی خوبه، در مورد اهل بیت ثواب هم داره، ولی در مورد خدا هم باید قصیده بگیم؟ آخه نمیشه چه؟ بعد ما میشینیم روزه میگیریم یاد اهل بیت، خیلی هم ثواب داره، ارزش داره، نورانیت داره، ولی اونجا ما یاد الهی هم بکنیم مشکل داره؟ قطعا هیچ مشکل نداره، قطعا بهتر از اون ذکر هاست. منتها ما در مورد خدای تعالی کوتاهی داریم. چرا؟ چون شیطان مأمور فقط انسان رو از یاد و ذکر الهی باز بداره، اون موفق شد بقیه مشکل نداره، اون اگه شیطان موفق شد بقیه رو کار نداره. اینو ما باید محکم باید بگیریم، اینو باید ما خیلی محکم بگیریم. امام راهشو میگه، یکی حمد الهی است، با حمد الهی ما میتونیم از دست الهی نجات پیدا کنیم. دومیش اغراق فی الثناء علیه، اغراق در ثنای بر خدا، هر چی در برابر خدای تعالی اغراق کنید هیچ گونه من این نیسته. درباره بقیه هر اقراق کنی حدی داره. درباره اهل بیت تا اونجا میتونید مدح کنید چه به ربوبیت نرسوند اینا رو. وقتی به الوهیت رسوندید از اون باطل شرک کفره. اقراق در مورد همه محدودیت داره، در مورد خدا به محدودیتی نداره. اینا امام میشه دیگه. اقراق هم فسن منتها ما دیگه در اینجا اقراق نمی کنیم بسم. اغراقم فی الصناع علیک و ذهابم فی تمجیدک و شکرن لنعمتک و اعترافن به احسانک. معلوم میشه اینا هر کدومشون ذکر جداگانه داره. امام چه تفصیل میده هر کدوم از اینها یه ذکر جداگانه است. همه شما جمع نکنیم یه جا. تمجید الهی یه ذکره، ثناء الهی یه ذکره، شکر نعمت یک ذکر، اعتراف به احسان، اینکه خدای تو احسان کردی. الان تا 20 سالشه، 30 سالشه، 50 سالشه، 60 سالم، این از چه کسی بوده؟ مستحق نبوده. این احسانه. این احسانها رو باید ما حمد کنیم. و احسان لمننه، احسان شمردن دیگه. بشماری منت‌های خداوند رو. نمی‌تونیم بشماریم. منن الهی انقدر زیاده که ما نمی‌تونیم منت‌های الهی رو، نعمت‌های الهی رو بشماریم. بعد این بس ببینید این مسئله مهم بود و حواستون باشه. شیطان عرض کردم دیگه توحید در مرحله قلبی بود. توحید در مرحله قلبی آسیب شیطانه. شیطان در قلب انسان توحید رو تضعیف میکنه. حضرت هم سه تا مورد گفت که تمنی هست، تزنی هست، حسد هستش. بعدش اینها در قلب رسوخ پیدا کرد، به زبان جاری میشه. قلبی که توش حسد هست فحش میده، قلبی که توش تمنی هست فحش میده. اونها رو ما بخواهیم از بین ببریم ذکر و فکر الهی است. حضرت در این فراز هم ادامه این فراز ذکر و فکر گفت. ذکر چی بجیم؟ حمد الهی، تمجید الهی، ثنای الهی، شکر نعمت، بعد اعتراف احسان، احصاء منن. اینا انواع شکر. ذکر چه میتونه مانع و سدی بشه در مقابل دسته های شیطان. بعد می فرماید اللهم صل علی محمد و آله. ولا عظلمن و انت مطیق للدفع عنی. عظلمن یعنی در حق من ظلمی روا داشته نشه، بر من ظلمی وارد نشه. چرا؟ چون چه تو مطیق توانا هستی این ظلم رو بر من دفع کنی. این چیزی تفسیر کنیم، چیزی معنی کنیم. ولا عظلمن نه و انت مطیق لدفع عنی. خدای بر من ظلم نشه در حالی که تو توانا هستی به دفع ظلم از من. اینم عرض کردم حضرت نتیجه رو میگه. یعنی خدایا انقدر تکیه من به تو قوی باشه، توکل من به تو قوی باشه. اون با بدونید که انسان ها اون اندازه از خدای تعالی بهرمند میشن که به اندازه ایمانشون، به اندازه اعتقادشون، به اندازه توحیدشون. عمل انسان ها هم به اندازه توحید ایمانش ارزش پیدا میکنه. بعد میفرماید خدایا چون چه تو توانای در دفع ظلم هستی انقدر به من اطمینان بده، یقین بده به تو تکیه کنم. چون که به تو تکیه کردم دیگه توانایی تو نمیذاره در حق من ظلمی روا داشته بشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکنه مؤمنان. یعنی کسی که به این مرحله رسید، به مرحله ایمان رسید، اسم مؤمن براش صدق شد، دیگه نمیتونن در حق ظلم کنن. خدا دفاع میکنه. از اونو میگه ولا ازلمن و انت متیقون لدفع انی، تو میتونی از من دفع کنی، از این طرف هم هستش. ولا ازلمن و انت القادر علی القبض منی، خدایا من در حق کسی ظلم نکنم در حالی که تو قادر هستی چه جلو منو بگیری. یعنی اعتقاد به خدا، اعتقاد به قدرت خداوند نمیذاره کسی در حق انسان ظلم بکنه. اولا ظلم پذیر نمیشه، اگه ظلمی هم شد این انقدر به خدا اعتقاد داره جلو ظلم وای میسته و خدا هم عنایت میکنه ظلم برطرف میشه. اولا خدا نمیذاره ظلم بیاد، اگه اومد هم انقدر قوت قلب داره، توحید بهش انقدر قوت قلب داده مقابل ظلم وای میسته. از این طرف هم کسی چه موحد هستش امکان نداره در حق کسی ظلم کنه، چون چه قدرت الهی رو در نظر داره، متوجه هست در این نظام عالم کسی اگه ظلمی در حق کسی انجام داد قدرت الهی اینو مجازات خواهد کرد. قدرت الهی نمیذاره در حق کسی در آفرینش خدای تعالی ظلمی روا داشته بشه. پس اعتقاد به توحید نمیذاره انسان ظلم پذیر باشه، نمیذاره انسان در حق کسی ظلم روا بداره، هم دفع ظلم میکنه هم رفع ظلم میکنه، یعنی از این انسان ظلمی صادر نمیشه. اگه ظلمی از کسی بر حقش صادر شد این توحید نمیذاره ظلم بپذیره، ظلم پذیر نیست. اگه به اصطلاح خدای نکرده خواست ظلمی هم بکنه اون توحید نمیذاره اصلا ظلم ازش صادر بشه. این صفت مؤمنه، مؤمن زیر بار ظلم نمیره ولی ظلم منظام نمیده. و حواسمون باشه یه وقتی با دیگران خب کسی ما در حق ما ظلم کنه، خب اینجا ما باید روش بایستیم ندارم ظلم بکنه، ولی این استادگی در برابر اون نباید منظر بشه این که ما در حق اون ظلم رو بداریم. این خروج از ایمانه، این درست نیست. در اندازه حق خودمون، در اندازه خب یکی مثلا خدا این شده به کسی توهین کرده، نباید توهین میکرد، ظلم کرده، خب حالا ما میخوایم اینو به اصطلاح طرف ظلمش بگیریم، ما میتونیم بگیریم در اندازه چه ظلم کرده ما احقاق حق کنیم، نه اینکه این مثلا یک فرزن کلمه بدی زده ما کاری کنیم و زندگی ساقط بشه. این نادیده گرفتن قدرت الهی است. ولا ازلمن و انت القادر القبض منی، یا زیر دست خودمون در خونه هستیم، زن و بچه مون حالا یه خطایی کردن، بچه ما یه خطایی کرده مستحق تنبیهه و تنبیه میکنیم که این مثلا برگرده، نصیحت طوری نکنیم که این یه خطای کوچکی انجام داده ما این از هستی ساقط کنیم، کاری بکنیم این دیگه اصلا کلن زندگیش زیر رو بشه، اینه نکنیم این کار. ولا ازلمن و انت القادر القبض منی، ولا ازلن و قد امکنت که هدایتی، خدایا من گمراه نشم، من ازلن گمراه نشم، گمراه نشم در حالی که برای تو امکان داره هدایت من. اما برای همینه که ما هر روز باید بجیم اهدنا الصراط المستقیم، در نمازها، در نمازهای مستحبی بعضی موقع سجود عفو شده، قنوت عفو شده صورت، ولی حمد عفو نشده. حمد خصوصیتی داره، حمد رو زیاد بخونید. یکی اینه که در اونجا هر روز ما میخواییم که اهدنا الصراط المستقیم، چون که اگه هدایت الهی نباشه گمراهی قطعی است. ولا ازلن و قد امکنت که هدایتی، در صورتی چه اینی برشم از چسی چه امامی چین دعا رو انشاء میکنه الان چه گمراه نیست، هدایت شده. علارغم این چه امام هدایت شده، چراغ هدایت الان در دستش هست، هدایتگر هست، هدایت شده، میگه خدایا مرا گمراه نکن، هدایت من دست توه، پس یک لحظه اج عنایت الهی شامل حال انسان نشه گمراهی قطعی است. خود بگه تمام هدایت از خدا هستش. وقتی شما الان عبادت میکنید، نماز میخونید، اصلا بدون هیچ تصور نمیکنید خروج از دین رو، این عنایت خدا هستش. قدرشو بدید، هم داره، شکر داره. و الا خود ما باشیم گمراهی قطعی است. ولا عزلن وقت امکنت که هدایتی ولا افتقرن و من اندک وسعی. خدایا مرا فقیر نکن در حالی که تمام وسع من در دست توست. وسع تمام امکانات. اینم بدونید نعمت ها، قبلا هم گفتیم در جلسه قبلم گفتیم، نعمت هایش خدا داده هیچ وقت از انسان پس نمیگیره. نعمتی که خدا داده هست مجر این چه انسان کاری بکنه، لازمه اون کار اون فعل سلب این نعمت از این بنده باشه. اما اونو میخواد بگه ولا افتقرن، نه خدا ما رو فقیر نکن، ما چرا فقیر بشیم؟ این چه به خاطر کارهای خودمون. و من اندکه وسعی، وسع الهی پایان ناپذیر، لاینقطع هستش، انقطاع نداره. و با وجود وسع الهی کسی دوتا فرق نمیشه. اگه دیدید نعمتی از اتون گرفته شد، بدونید که یک به اصطلاح یا هم نکردید، شکر نکردید، اون وقت از این ورم هستش. اگه نعمتی الان دست ما هستش، شما در یک دو کار میکنید، درآمدی دارید، میدونی این کار رو ترک کنی شما فقیر میشی، حق نداری کار رو ترک کنی. اگه ترک کردی دوچار فقر شدی، این فقر در اثر نتیجه کار توی این راهی هم نداره. ما حق نداریم به سوی فقر حرکت کنیم. امکاناتی داری، الان یه ماشینی داری، باید خوب مواظبت کنی. نمیشه بگیم نه حالا خراب شد خدا یکی میرسون، نه این نعمت خدا هست. خونه ای داری، خوب باید مواظبت کنی، مراقبت کنی. ما حق نداریم امکانات خودمون رو، نعمت های خدا به ما داده قدردان باید باشیم، نباید از دست بدیم. اگه کاری کردیم، سهلنگاری کردیم، نعمت از دست ما رفت، دیگه فقر گرفتار میشیم ما. توهین به نعمت الهی است. پس این وسعی که خدا داده، باید این وسع رو ما نگه داریم، حمد بگیم، ذکر بگیم. بعد این وسع هم قطع نمیشه. ولا اتقین و من اندکه وجدی. خدایا طغیان نکنم در حالی که هرچه دارم از پیش تو هست. انسان چرا طغیان میکنه؟ در آیه هم هست که ان الانسان لیطغى، چرا؟ ان را استغنا. وقتی استغنا داره، این فراد اینو توضیح میده. استغنا مشکل نداره. این نمیشه که نریم دنبال امکانات. ما اگه وضعمون خوب شد حتما طغیان میکنیم. نه، اینطوری نیست. اون طغیانی که این نعمت رو، استغنا رو از خودش بدونه. اگه این استغنا رو از خدا دونست، چه خدا به ما نعمت داده، تلاش کردیم، کار کردیم، خدا هم توفیق داده، زندگی خوبی داریم، زندگی درآمد به اصطلاح خوبی داریم، اشکال نداره. اگه بگیم بله من با توانایی خودم، با فکر خودم، ابتکار خودم، برای خودم به اصطلاح زندگی خوبی ما آماده کردم، این همون استغناست. این طغیانه. طغیانه، این درست نیستش. پس راهش اینه که ما نعمتها را از خدا بدونیم و هیچ هم فکر نکنیم استغنا موجب طغیان میشه. استغنایی که تو فکر کنی نعمت از خودته، در اثر تلاش توی، بل این درست نیستش. امام همین میفرماید ولا اتقین و من اندکه وجدی. خدای من دوچار طغیان نشم. چرا؟ تو تمام دارای من از توست. تو نمیخواستی به من نمیرسید. همین صحت بدن چه دادی، من 30 سال کار کردم، 50 سال کار کردم، این از تو بود. پس این نباید نعمتی که من در اثر سرمایه سلامت خدا به من داده به دست آوردم طغیان کنم. پس این وجده وقتی ما بدونیم نعمت از طرف خدا هست، امکاناتش داریم خدا به ما داده، این قطعا جلو طغیان رو خواهد گرفت، مانع طغیان میشه. اون آیه بس اونجا هست که ان الانسان لیطغا، انسان مؤمن تخصیصا خارجه، شامل انسان مؤمن نمیشه. شما بگیم آقا بس اصلا نذارید انسان ها غنی بشن، انسان ها غنی شدن طغیان میکنن، استغنا لازمش طغیانه، این درست نیستش. بلکه کسی که اعتقاد به خدا نداره، این اگه نعمتی به دستش اومد اون وقت مثل طغیان میکنه و هستیم میبینیم دیگه. ولی این از چدم لازمش این نیست که بگیم اصلا دنبال استغنا رفتن مشکل داره، این یک برداشت غلطی از آیه هستش. حضرتم توضیح میده بلا اتقیه نه خدای من دوچار طغیان نشم، چرا باید دوچار طغیان بشم؟ و این اندکه بودری از طرف توست تمام دارای من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.